بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در رابطه با این بود که اگر مولا بگوید آمر که ان تفعل کذا و یا راوی خبر بدهد و بگوید امر المولا به کذا، آیا کلمه امر دلالت بر وجوب می کند یا نه؟ ظاهر این هست که همه بزرگان معتقدند به این که اطاعت امر صادر از مولا واجب هست. اگر مولا بگوید آمرک ان تفعل کذا یا راوی بگوید امر المولا به کذا، شکی نیست که اطاعت این امر واجب است. ما لم یرد ترخیص من الشارع ترک، ولیکن اختلاف در این هست که آیا منشأ وجوب اطاعت دلالت کلمه امر است بر وجوب به دلالت وضعیه که نظر صاحب کفایه است، نظر حضرت امام هست، نظر مرحوم آقای صدر و استاد ما هست مرحوم آقای تبریزی، یا اینکه دلالت ماده امر بر وجوب به برکت اطلاق و مقدمات حکمت هست که نظر محقق عراقی است، یا اینکه اصلا کلمه امر ظهور ندارد در وجود و صرفا حجت عقلائیه بر وجود، که انهو یک اصل عملی دارند عقلا. در این موارد که بر اساس این اصل عملی بدون اینکه منشأ آن ظهور خطاب باشد حجت عقلائیه می دارند خطاب امر را بر وجود. احتمال چهارم این است که بگوییم اساساً وجوب نه بر اساس ظهور لفظ است و نه بر اساس حکم عقلا است، صرفاً حکم عقل است، به این که اگر خطاب بعث از مولا صادر شد ترخیص در ترک هم نرسید عقل خوب می کند به وجود. فرق این احتمال چهارم با احتمال سوم اینه که در احتمال سوم وجود حکم شارع بود، منتها خطاب آمرک ان تفعل کذا حجت عقلائیه بود بر این وجوب شرعی. احتمال چهارم این است که نه، اصلا وجوب حکم شارع نیست، حکم عقل است، اگر بعث از مولا صادر بشه و ترخیص نرسه در ترک، عقل حکم میکنه به وجود، که این نظر مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی هست. پس میشه در مقام چهار قول. قول اول که گفته بشود دلالت ماده ام بر وجوب به دلالت وضعیه است، عرض کردیم قول صاحب کفایه است. مرحوم آقای صدر و همینطور شیخان الاستاد در ماده ام همین نظر صاحب کفایه رو قبول داشتن، ولو در صیغه امر افعل معتقد بودند که دلالت صیغه افعل بر وجوب بالاطلاق هست و به برکت مقدمات حکمت، اما در ماده امر قائل بودند که دلالت آن بر وجوب بالوضع است، خلافاً لصاحب الکفایه که در هر دو جا قائل به دلالت وضعیه است. خب حالا در مورد دلالت ماده امر بر وجوب که گفته شد بالوضع است، ادله ای ذکر شده. دلیل اول رو مرحوم ایروانی ذکر میکنه، میفرماید که اصلا در مورد استحباب از مولا حکم مولوی صادر نمیشه، یعنی وقتی که مستحب میشود نماز شب، اینطور نیست که یک طلبی از مولا به ماه و مولا صادر بشه، بلکه از مولا طلب صادر میشه به ماه و ناصح خبیر، نماز شب بخوانید ارشاد است به رجحان نماز شب، و الا از مولا به ماه و مولا طلبی صادر نمیشه. چرا؟ ایشون فرموده که اگر طلب مولوی داشته باشیم، معناش اینه که اراده مولا تعلق گرفته به این فعل. خب اگر اراده مولا به این فعل تعلق گرفته، عقل حکم میکنه به وجوب تنفیذ این اراده مولا. این اراده که دیگر شدید و ضعیف ندارد تا بگیم تنفیذ اراده ضعیف لازم نیست، تنفیذ اراده شدید لازم است. خب شدید و ضعیف داره، اما اگر این حب رسید به مرتبه اراده، اراده لا تنفک عن المراد، دیگه عقل میگوید ای عبد، تو همچون عضلات مولا هستی. چجور اگر مولا خودش اراده میکرد انجام میداد فعل را، حالا که اراده کرده که تو این کار را بکنی، تو همچون عضلات مولا هستی، پس نباید مراد مولا از اراده او منفک بشه. ولذا ایشون فرموده به نظر ما در مورد مستحبات اصلا ما حکم مولوی نداریم، طلب صادر من المولا به ما و مولا نداریم، و این است علت این که چرا امر صدق نمی کنه بر طلب بر استحباب، چون استحباب طلب صادر من المولا به ما هو مولا نیست و قبلا مرحوم ایروانی شرط کرد در صدق امر که طلب صادر بشود از مولا به ما هو مولا. خب بله، ایشان فرموده است که ما قبلا گفتیم طلبی مصداق امر است که صادر بشود از مولا به ما هو مولا. اگر امام صادق علیه السلام به زراره بفرماید که اشرب دواءً، این امر نیست. چرا؟ برای اینکه لم یصدر من المولا به ما هو مولا و انما صدر عنه به ما هو ناسخ خبیر. اون وقت حالا چون موضوع له لفظ امر طلب خاص است، طلب صادر من المولا به ما هو مولا، این است معنای امر. امر یعنی طلب صادر از مولا به ما هو مولا، لا به ما هو ناسخ خبیر. و چون در موارد استحباب طلب صادر من المولا به ما هو مولا نداریم، پس امر صدق نمی کند. این فرمایش محقق ایروانی به نظر ما تمام نیست، چون خلاف وجدان است این که ما بگیم در مستحبات شارع بحث مولوی ندارد. شارع فرمود نماز شب بخوانید، خب ما هم نماز شب میخوانیم به قصد امتثال این طلب مولوی استحبابی. خلاف وجدان است چون ما ترخیص داریم در ترک نماز شب، پس کشف می کند که طلب نماز شب صادر نشده است از مولا به ما هو مولا. چرا؟ مگه نمیشه طلب مولوی همراه بشه با ترخیص در ترک؟ چه اشکالی داره؟ عرفن هم صدق می کنه که مولا امر کرد به نمازشم. این که ایشان فرمود اراده و طلب مولوی مرتبه شدیده و ضعیفه ندارد، ما نفهمیدیم یعنی چه. بلا اشکال اراده مرتبه ضعیفه دارد و مرتبه شدیده.
اراده یا
نه، اراده ضعیفه اراده هست،
خواستن هست،
اما در این حال ترخیص در ترک هم هست. چه اشکالی داره؟ شما می خواهید از فرزندتان که خوب درس بخواند، ولی چه بسا به خاطر مساله ترخیص هم می دهید به او که اگر کمتر هم درس خواند مجاز هست و بلا مانع هست.
معلومه یه چیز نخواستم تخییر بوده دیده، یا درس بخونه یا
نه طلب
خواستن یک چیز نیست.
آخش این مصادره است که ما بگیم که خواسته و اراده مولا نمیتونه همراه بشه با ترخیص در ترک. این اول کلامه. چرا نمیشه؟ مرحوم ایروانی که ادعا میکنه که اراده مولا نمیشه همراه بشه با ترخیص در ترک، دلیلی نمیاره بر ادعای خود. میگه طلب مولا به ما و مولا نمی شود همراه بشود با ترخیص در ترک. به چه دلیل؟ چرا نمی شود؟ اراده مرتبه ضعیفه و شدیده چرا ندارد؟ نه اراده هست، اراده هست، اما حالا اراده مولا رو شما میگیرید شوق مولا به فعل عبد یا میگیرید طلب مولا نسبت به فعل عبد؟ در این حال مولا به خاطر مصالحی میگوید شما مجاز هستید در طلب. آی سیستانی فرمودن که این فرمایش محقق ایروانی نشون میده که ایشان قائل است که ملاک صدق امر ربط و شخصیه است، یعنی خطاب طلب صادر من الشارع متضمن این است که شارع شخصیت خود رو به این عمل ربط میده که اگر مکلف این عمل رو انجام نداد حد که حرمت مولا باشه. بعدم خب معلومه اگر این جور معنا کنیم امر شارع را، خب در واجبات فقط مورد پیدا میکنه، اما در مستحبات خود ترک مستحب که موجب حق حرمت مولا نیست. بعد ایشون فرمودن که ولی ما گفتیم ظاهر خطاب تکلیف که از شارع صادر میشود ربط شخصیه نیست، ربط العمل بالجزا. چرا ربط شخصیه نیست؟ قبلا این رو ایشون مطرح کرد، یک شاهد دیگری هم ایشون اینجا میاره، میگه شاهد اینه که اگر بنا بود که ترک عمل توسط مکلف موجب حد که حرمت مولا بشود این میشه ظلم به مولا. قرآن میگه و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون، گناهکاران به ما ظلم نمی کنند، به ما ستم نمی کنند، به خودشان ستم می کنند. و اگر بلا باشه که عبد گناهکار حد که حرمت مولا می کنند خواهی میشه ظلم به مولا. اینطور نیست که عبد گناهکار حد که حرمت مولا بکنند. این مطلب رو که ایشون فرمودن حضرت امام هم در بحث تجری دارن که این که شما میگید نمیدونم حتی در اسیان فضلن عن تجری عبد حق میکند حرمت مولا را، اینطور نیست. یک عبد ضعیفی که شیطان او را فریب داده است و هوای نفس بر او چیره شده است، وقتی که اسیان می کند کجا حد که حرمت مولا می کند؟ خب
نه
نه اینجور نیست، در مستحبا حالا اینا یعنی عرفن وقتی که ما در مستحبات که یقینا سر نمی کنه، حتی در واجبات کسی که روی وسوسه شیطان واجبی را ترک می کند یا محرمی را مرتکب می شود این ظلم به مولا کرده، حد که حرمت مولا به این معنا که توهین به مولا کرده، توهین به مولا که یک گناه مستقلی است. حالا اینا رو باید معنا کرد، من آزانی فقط آزانی
خدا منتقل،
یعنی عملی که طبق خواست خدا نیست، ایزا به این معنا. اما این که بگیم این آقا توهین به خدا کرد، این ما چی هستیم و کی هستیم که به رب العالمین بخواهیم نعوذ بالله توهین کنیم، حق که حرمت کنیم؟ ما اسیر نفس و اسیر شیطان هستیم، گاهی فریب میخوریم، گناه میکنیم. این حالا نه کجا داریم ظلم به خدا؟ کجا ظلم داریم به خدا؟ کجا تعبیر قرآن میگه و ما ظلمونا؟ شما میگید که در روایت گفته ظلم به خدا، ما که ندیدیم تو روایتی بگن ظلم به خدا. این همین درست، اینها درست، اما اسیان حد که حرمت مولا هست و توهین به مولا هست و ظلم به مولا هست؟ نه اینطور نیست. توهین به یک شخصی ظلم به اونی، تضییع حق به اونی. حالا تتمه بحث ان شاء الله اگر عمری بود خیلی آیات دیگه هست و ارتباطش. حد خداوند
ممکنه توهین به خداوند؟
من نمیگم ممکن، نعوذ بالله، من کسی گفت ممکن. کلام در اینه که آیا اسیان مسابق است با حد که حرمت مولا و الا بلا اشکال؟ مگه منکریم برخی حد میکنن حرمت خداوند متعال را؟ اون گناه مستقلی. و ما ظلمونا یعنی این گناهکاران به ما ستم نمی کنن، به خودشان ستم می کنن. حالا تتمه این بحث و تحقیق در این مسئله موضعش در بحث تجری. حالا ایشون فرمودن پس خطاب صادر من الشارع، آی سیستانی فرمودن، متضمن ربط و شخصیه نیست، متضمن ربط العمل بالجزاء. خب جزاء همونطوری که میتونه عقاب باشه بر ترک، میتونه ثواب بر فعل باشه و در مستحبات ثواب بر فعل هست. پس درست نیست که ما بگیم امر صدق نمی کنه در موارد طلب نقدی. مولویت
رو ایشون به چه معنی گرفت؟ اگه مثلا مثل اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکون، به معنای اراده تشریعی معنا رو کنیم که حتما معنی.
مرحوم ایروانی میگه که تارتا مولا طلب میکنه یک چیزی را از هم، لا به ما هو مولا، به ما هو ناصح خبیر. کلام مرحوم ایروانی مخاید اینه و در و این امر نیست. و در موارد استحباب طلب از مولا به ما و ناصح خبیر صادر می شود.
این معنی نیست، این مولوی استحباب معنا نداره، حیثیت مولویت ابتدا می کنی که باید انجام بدی بلا این ترقیت معنا.
یعنی شما فرمایش مرحوم ایروانی رو دارید بیان میکنید و تقویت میکنید. خب فرمایش شما مثل فرمایش مرحوم ایروانی مصادره به مطلوبه، توش دلیلی نمیارید.
مصادره اون دلیل خاصی نداره. وقتی آدم دلویشتن نگاه میکنید مولا به ما و مولا وقتی امری میکنه یعنی باید انجام بدید، چه معنی داره تقویت
میده؟ چه اشکال داره؟ یک
در واقع دیگه ارشاد.
نه
مولا
خبیر یعنی ارشاد. چه اشکال داره؟ خب مولا میگه نماز شب بخوانید و اتفاقا نماز شب یک عمل عبادی است و انسان موقع نماز شب قصد امتثال امر مولوی میکنه. پس چجور قصد امتثال امر مولا میکنه؟ قصد قربت لازمه در نماز شب یا نه؟ یکی از مصادیق روشن قصد قربت قصد امتثال امره. یعنی شما وقتی طبیب ارشاد میکنه دارو بخورید، دارو میخورید قربتن الی طبیب؟
نه دو تا معنا داره، مولوی ارشادی.
آخه در نماز شب باید قصد قربت الی الله بکنید. خود این علامت اینه که این امر امر ارشادی نیست. خب به ما و ناصح خبیر مثل امر طبیب، مثل امر طبیب اشرب دواء میتونه موجب قصد قربت بشه از من که من بیمار شرب دواء کنم قربتن الک طبیب میدونم اگر بنا باشه که شما در مستحب بگید همش امر ارشادی، پس چجور من نماز میشم میخونم قربتن الله؟ باید امر مولوی باشه تا من قصد تقرب به خدا بکنم. اجازه بدید. وجه دوم که ذکر شده برای دلالت ماده امر بر وجوب بلوز، اونیست که مرحوم آخون گفته، گفته تبادر. وقتی میگن امره تبادر میکنه وجوب، خب این فرمایش ایشون که تنها دلیل مرحوم آی صدرم همینه، به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای اینکه تبادر می سازد با اینکه ظهور اطلاقی امره در وجود باشد، منحصر نیست منشأ تبادر در ظهور وضعی. بله وقتی میگن آمرو که ان تفعل کذا، تبادر میکند وجوب، اما این تبادر مستند است به وضع که چرا به چه دلیل؟ شاید مستند باشه به اطلاق و مقدمات حکمت. و شاهد بر این که ما احتمال قوی میدیم که امر مستند باشد ظهورش در وجود به اطلاق نه به وضع، اینی که عرفاً در موارد طلب نزدی هم سر میکنه امر است. امرنا به صلات اللیل. بله میدونم صحت سلب داره. بله اگر امر به معنای فرمان بود، به معنای دستور بود و این نبود که عرف بگه آقا این که فرمان نیست، این که دستور نیست، فرمان و دستور باید الزامی باشد. اما ما عرض کردیم معلوم نیست، و بلکه مظنون این هست که امر مرادف با کلمه فرمان و دستور نباشه. امر مثل نها، ام قرینه سازی که بکنیم در مقابلش نهی. کسی این رو ادعا میکنه که در موارد مکروهات نهی صدق نمی کنه؟ خداوند نهی کرده است ما را از فرض بفرمایی که لحم، با این که لحم حرام نیست مکروه است. نهی در موارد نهی که راحتی صدق میکنه، با امرم مانند نهی.
تبادر رو قبول کردی باید حقیقت رو
قائل
باشی.
چرا؟ تبادر علامت حقیقت. اگر بگن، اگر الان بگن مثلا بگن آقای خویی شما تبادر میکنه تو ذهنتون مرحوم آقای خویی استاد بزرگ حوزه نجف، نه مرحوم آقای خویی شارح نهج البلاغه، و این تبادر دیگه، در حالی که این لفظ علم هست برای هر دو نفر. پس تبادر مرحوم سید ابوالقاسم خویی این مستند به وضع این لفظ برای خصوص ایشان نیست، چون این لفظ وضع شده برای شارح نهج البلاغه.
شما دارید تبادر رو سوال
می‌برید. تبادر ممکن است منشأ ظهور اطلاقی باشد نه حق لفظ. خب دلیل وجه سوم که ذکر شده،
ماده
امره
به
قلوب ارفن
چی ازش
فهمیده
میشه؟ یعنی
امره
به
قرآن چی؟ میدونم امره به اطلاق این خب میدونم از اطلاقش فهمیده میشه وجود.
خود
این امره که شما میگید اطلاق داره، کلام در اینی که بگیم امرن الشارع به صلات اللیل و این کننا مرخصین فی ترکها، این مجازه از نظر اون، این مجازه. مرحوم آخون میگه این مجازه، مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای تبریزی اینو مجاز میدونن، ما که هیچ احساس مجاز نمی کنیم. عمر ناب صلات الليل، بعدم میگن آقا یعنی واجبه، میگیم نه ترخیص در ترکم داریم، ولی به ما گفتن علیکم به صلات الليل، قرینه است بر مجاز. پس قرینه بر مجاز نشه، شما نمیتونید ادعا کنید کلمه ام وضع شده برای وجود. وجه سوم، مرحوم آخون فرموده است که برخی از آیات و روایات هست، میگه کسی که مخالفت بکنه با امر خدا و پیغمبر مستحق عقابه. کسی که مخالفت کنه با امر خدا و پیامبر مستحق عقابه. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. خب معلوم میشه تلازم هست بین مخالفت امر و استحقاق عقاب. کأنه فرمود بین مخالفت امر خدا و پیامبر و بین استحقاق عقاب ملازمه هست. خب اگر امر شامل طلب ندبی بشود که این ملازمه مختل میشه. در موارد طلب ندبی اگر امر صدق کنه، پس امر هست ولی استحقاق عقاب نیست، و این خلاف مفاد این آیه است که بین مخالفت امر به شکل عموم و به شکل مطلق، میگه هر مخالفت امری تلازم داره با استحقاق عقاب. این استدلال درست نیست. چرا؟ برای این که یک بحثی هست در اصول، این بحث رو ما مطرح کنیم به شکل کبرا، و اون اینه که گاهی یک فرد میدونیم خارج است از خطاب، مثلا اکرم کل عالم، میدانیم زید وجوب اکرام ندارد، شک داریم جاهلون لا یجب اکرامو، پس خروجش به تخصص است، یا عالمون لا یجب اکرامو پس خروجش به تخصیص است. مرحوم شیخ قدس سره تمسک میکنه به اصالت و عدم تخصیص، میگه اصل این است که اکرم کل عالمن تخصیص نخورده است، پس ثابت میکنیم که خروج زید از این عموم خروج تخصصی است. کأنه اکرم کل عالم متضمن عکس الحمل است که و من لا یجب اکرامه فلیس به عالمه، من لا یجب اکرامه فلیس به عالم، این عکس الحمل اکرم کل عالمه هست. و حیث ان زیدن لا یجب اکرامه فلیس به عالم. مرحوم آخون فرموده است که اغلا اصالت و عدم تخصیص رو در این گونه موارد جاری نمی کنن. جایی اصالت و عدم تخصیص جاری می کنن که شک دارن این فرد خارج است از مراد جدی در عام یا خارج نیست. زید عالم نمی دونن داخل در مراد جدی اکرم کل عالمن هست یا داخل نیست، شک دارن در خروج یک فرد از عموم، اصالت العموم، اصالت و عدم تخصیص جاری میکنن. اما اگر بدانند یک فردی خارج است از عموم، مراد جدی مولا شامل این فرد نمی شود قطعا. کیفیت اراده رو ندانند که آیا به نحو تخصص است یا به نحو تخصیص. جایی که مراد مولا روشنه که اکرام این آقای زید وجوب ندارد، اما نمیدونن چرا اکرام این آقای زید وجوب ندارد، چون جاهل است یا که تخصص بشود، یا عالم است منتها تخصیص خورده است عموم اکرم کلان. کیفیت اراده وقتی معلوم نیست اما مراد مولا معلومه، معلومه که این فرد وجوب اکرام ندارد. کیفیت اراده مولا معلوم نیست، اینجا بناء عقلا و اجراء اصالت و عدم تخصیص نیست و این فرمایش مرحوم آخون فرمایش متینی. ما نحن فی هم همینطور، ما میدانیم که این آیه شامل طلب ندبی نمیشه و در طلب ندبی استحقاق عقاب نیست. حالا نمیدانیم چون امر صدق نمی کنه تا بشه خروج تخصصی، یا امر صدق می کنه ولیکن استحقاق عقاب در مخالفت آن نیست میشه خروج تخصیصی. اینجا جای اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص نیست که شما بگید از این است که این آیه تخصیص نخورده است، پس معلوم میشه طلب ندبی اصلا امر نیست. میشه تمسک به اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص. بر فرض کسی بگه من نظر مرحوم شیخ رو قبول دارم، مانعی ندارد که ما اجرا کنیم اصالت و عدم تخصیص را لاثبات تخصص، باز مبنای مرحوم شیخ اعظم مختص به جایی است که دوران امر بین تخصیص به مخصص منفصل باشد و بین تخصص، مثل همون اکرم کل عالم. ما میدانیم زید واجب الاکرام نیست ولی امرش دائر است بین تخصیص به مخصص منفصل یا تخصص. اینجا مبنای شیخ رو پیاده میشه کرد، اما در این آیه دوران امر است بین تخصیص به مخصص متصل و بین تخصص، یعنی اصلا این آیه شریفه ظهورش منعقد نشده نسبت به طلب ندبی، چون اگر هم خروج طلب ندبی به تخصیص باشه مخصص متصله، اون مخصص متصل عبارت است از بدیهی بودن عدم عقاب در موارد طلب ندبی، این امر بدیهی است، قرینه لبیه متصله است که اصلا ظهور این آیه منعقد نمیشه در طلب ندبی. پس ما اینجا چجوری تمسک کنیم به اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص؟ اصالت و عدم تخصیص یعنی تمسک به اصالت و ظهور، اصالت و ظهور خطاب عام در عموم، اینه معنیش دیگه. اصالت و عدم تخصیص عبارت است از تمسک به ظهور عام در عموم. اینجا ما
یقین داریم ظهور این خطاب فلیحذر الذین یخالفون عن امره، یقین داریم ظهور این آیه اصلا در مورد طلب ندبی منعقد نشده. خب حتی اگر تخصیصا خارج بشه طلب ندبی، مخصص متصله و آیه ظهور درش منعقد نشده نسبت به طلب ندبی. و ما چجور تمسک کنیم به اصالت و عدم تخصیص که یکی از شعب اصالت و ظهور هم هست؟ عدم عقاب در طلب ندبی از بدیهیات هست. بله بله.
در حالی که ما ممکنه بگیم از انتوسیلا و فتنتون شاره داده اصلا تعریف عمر
میکنه.
عمر اونجا هایی که وجود
آیه میگه کسانی که از امر پیامبر سرپیچی میکنن مستحق عقابن یا مستحق فتنه هستن، و مسلم در طلب ندبی بدیهیست که این استحقاق عقاب یا استحقاق فتنه وجود نداره.
بدیهی رو میگه که اونجایی که وجود مخالفت میکنید عذاب خود واضحه دیگه. شارع داره یه چیز جدیدی میگه.
اشکال داره که شارع بگه مخالفت امر الزامی پیامبر استحقاق عقاب دارد؟ این اتفاقا وجوب اطاعت پیامبر، وجوب اطاعت پیامبر در اوامر الزامی پیامبر، این نیاز داره به جعل شارع، ولذا اطیع الرسول امر مولوی خدا برخلاف اطیع الله که ارشاده به حکم عقله، اطیع الرسول حکم مولوی است. و الا خب ممکن بود کسی بگه اطاعت پیامبر در اوامری که صادر می کند ولو اوامر الزامیه باشد واجب نیست. پیامبر ما علی الرسول الا البلاغ، پیامبر وقتی امر الزامی بکند هم اطاعتش لازم نیست. خب آیه میگه نخیر، اطاعت امر الزامی پیامبر لازم است و الا مستحق عقاب خواهید بود. پس به نظر ما این وجه سوم تمام نیست. لاحقاً کلام واقع میشه در بقیه وجود. ارشاد به حکم عقل به اطاعت خدا.